سلام به ساعت خبری 5 از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم. از مهمترین های ما، وزارت دفاع افغانستان میگوید قندوز در دست نیروهای امنیتی است و مقاومت طالبان کاملا در هم شکسته.
همین که امروز این وضعیت حاکم است در قندوز معنایش است که ما وظیفه خود انجام ندادیم، اما تعهد ما است که به این مسئله رسیدگی شد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز تأسف کرده که برخی از افراد به گفته او از تریبیون دولت برای توجیه جنایات مخالفین مسلح استفاده می کنند. هلال احمر، صلیب سرخ و شمار از نهادهای دیگر خیریه خواهان کمک رسانی فوری به مردم قندوز شدند. از منطقه طالبان پاکستانی یک افسر استخبارات این کشور را به دار آویختند. و در میان نگرانی از بمباران روسیه در سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سفر 5 روزه اش را به اروپا آغاز کرده است. با تفصیل اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم. ما اکنون بشنویم که تازه ترین رویدادهای خبری منطقه و جهان از چه قرار است. احمد جعفر احمدی اینجا در استودیو است. احمدی صاحب، یک مرور سریع لطفا.
تشکر. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز روسیه را به افزایش دادن جنگ داخلی سوریه متهم کرد. وزارت خارجه ترکیه میگوید که یک طیاره جنگی روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است.
تشکر. منتظر خودت میمانیم. ما اول تازه ترین خبرهای افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
شنونده های عزیز، در خبرهای افغانستان میشنوید که وزارت دفاع از کنترل کامل شهر قندوز اطمینان میدهد. اینکه بیشتر ولسوالی های افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد از سوی مقام های امنیتی به اساس خوانده شد و 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در قندهار بازداشت شدند. فریبا واحدی هستم با تفصیل خبرها. مسئولان امنیتی افغان میگویند که شهر قندوز کاملا در کنترل نیروهای افغان قرار گرفته و وضعیت در این شهر نیز به حالت عادی برگشته است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت داخله پس از ظهر امروز گفت هنوز هم عملیات تصفیوی در ولایت قندوز بر ضد مخالفان مسلح جریان دارد.
شهر قندوز کاملا در دست ما قرار دارد. بیرق افغانستان در آنجا بلند شده است. والی در اداره محلی آغاز به کار کرده، ادارات فعال شده و مردم در شهر بازار رفتند.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی قندوز میگویند که نیروهای تازه نفس از مرکز به این ولایت رسیده و اکنون بیشتر بخشهای شهر قندوز در تصرف نیروهای افغان قرار دارد. در یک خبر دیگر وزارت دفاع افغانستان گزارشهای را رد میکند که گویا بیشتر ولسوالیهای کشور در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت امروز به خبرنگاران گفت که برخی ولسوالیها با تهدید جدی روبرواند، اما این مسئله به معنای آن نیست که این ولسوالیها در تصرف طالبان باشند. آقای وزیری گفت عملیات تصفیه‌ای در 11 ولایت کشور به هدف بهبود وضعیت امنیتی جریان دارد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید یک سلسله شکایات به وی در خصوص رفتار نادرست نیروهای افغان با مردم در جریان عملیات اخیر در قندوز مواصلت کرده است. آقای غنی در ویدیو کنفرانس با مسئولان امنیتی ولایت افغانستان آزار و اذیت مردم از سوی نیروهای افغان را خلاف قوانین نافذه کشور و قوانین بین المللی خوانده و از مسئولان امنیتی خواست که جلو این گونه اعمال نادرست را بگیرند. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده، از قول آقای غنی گفته شده است که تفاوت عمده نیروهای افغان با افراد مسلح غیر مسئول پیروی این نیروها از قوانین نافذه کشور و قوانین بین المللی است. و پلیس ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت قندهار 5 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. محمد ولی غوثی عامر این اداره در صحبت با رادیو آزادی در صحبت با خبرنگاران گفت که این افراد هیروئین را در بد نشان جا به جا کرده و می‌خواستند که آن را به هند انتقال دهند. آقای غوثی گفت این 5 قاچاقبر مواد مخدر در میدان هوایی قندهار دستگیر شده و به جرمشان نیز اعتراف کردند. و حالا تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را می‌توانید از همکارم جعفر احمدی بشنوید.
سلام، خوش آمدید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه استراتژی شکست را در سوریه دنبال میکند. آشتون کارتر امروز در شهر مادرید گفت که روسیه جنگ داخلی را در سوریه افزایش داده است. او افزود که امیدوار است رئیس جمهور روسیه تصمیم بگیرد تا تا در عوض ادامه حملات هوایی یک جانبه بالای مخالفان سیاسی رئیس جمهور بشار اسد با تهدید داعش مقابله کند. روسیه حملات هوایی را در سوریه در 3 سپتامبر آغاز کرد و ادعا می کند که همه روز جنگجویان داعش و اهداف نظامی آنها را مورد حمله قرار می دهد. وزارت خارجه ترکیه می گوید که یک طیاره جنگی روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. با گفته وزارت خارجه ترکیه، حریم هوایی این کشور به روز شنبه در نزدیکی سرحد ترکیه با روسیه نقض شد. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که جت‌های جنگی F-16 ترکیه طیاره روسی را مجبور ساختند تا حریم هوایی ترکیه را ترک کند. این وزارت گفته که اندری کالوف سفیر روسیه در ترکیه را احضار کرده است. بر اساس خبرنامه، مقام‌های ترکیه با کالوف گفتند که اگر طیاره‌های روسی حریم هوایی ترکیه را در آینده نقض کنند، مسکو مسئول هر گونه حادثه ناخواسته خواهد بود. یک محکمه ضد تروریسم در شهر راولپندی پاکستان، مفتی تنویر علم فاروقی رهبر سابق حزب اهل سنت و جماعت را به 6 ماه زندان محکوم کرد. او امروز به خاطر سخنان نفرت انگیز به پرداخت 50,000 روپیه معادل $4,800 نیز محکوم شد. اما در مورد این سخنان او با جزئیات چیز گفته نشده است. حزب اهل سنت و جماعت شاخه سیاسی گروه لشکر جنگوی پاکستان پنداشته می شود. این گروه در عقب بسیاری از حملات مرگبار بالای اقلیت شیعه در پاکستان دست دارد. حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شد. این حزب مسئولیت تشکیل یک حکومت ائتلافی را به عهده خواهد داشت. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان امروز گفت که شمارش تقریبا تمام آرا نشان می‌دهد که حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان بیش از 27% آرا را به دست آورده است. توی گونالی عبدالرحیموف رئیس این کمیسیون:
На первом месте идет СДПК 27,45% голосов.
حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان با به دست آوردن 27.45% آرا در جایگاه اول، حزب پدروطن با کسب 20.13% آرا در ردیف دوم و حزب قرقیزستان با دریافت 12.81% آرا در جایگاه سوم قرار گرفتند. و بانک جهانی گفته است که برای اولین بار تا پایان امسال کمتر از 10% نفوذ جهان در فقر شدید زندگی خواهند کرد. بر اساس پیشبینی بانک جهانی، حدود 702 میلیون نفر که 9.6% جمعیت جهان را تشکیل می دهند، اکثرا در جنوب صحرای آفریقا و آسیا در سال روان میلادی زیر خط فقر بسر خواهند برد. از همراهیتان تشکر. در ادامه همکارم همیرا الکوزی با وضعیت چگونگی هوا با شماست.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. بامیان آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 9.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از مهمترین های این ساعت خبری: رئیس اجرایی حکومت افغانستان به نارسایی حکومت در قندوز اعتراف میکند.
همین که امروز این وضعیت حاکم است در قندوز معنایش است که ما وظیفه خود انجام ندادیم، اما تعهد ما است که به این مسئله رسیدگی شد.
وضعیت امنیتی امروز در شهر قندوز از چه قرار است؟
الحمدلله وضع پیدا کرده، وضع خوب است. امروز تمام مردم در شهر گشت و گذار میکنند، در زندگی روزمره ادامه میدن، هیچ کدام تشویشی نیست.
همچنان میشنوید که آیا کمک های انسان دوستانه به مردم قندوز رسیده یا نه. در منطقه میشنوید که طالبان پاکستانی یک افسر استخبارات این کشور را به دار آویختند و در تحولات جهان در میان نگرانی در مورد بمباران روسیه در سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سفر 5 روزه اش را به اروپا آغاز کرده. با ساعت خبری رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، پیش از همه میپردازیم به وضعیت در قندوز. وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت در شهر قندوز دوباره به حالت عادی در آمده و مقامات محلی نیز به کار آغاز کردند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت داخله گفت شهر قندوز تحت کنترل نیروهای امنیتی افغانستان در آمده است. در این حال برخی از باشندگان محل با رد این ادعای وزارت دفاع میگویند که درگیری هنوز هم در داخل شهر جریان دارد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از یک هفته درگیری و سقوط شهر قندوز به دست طالبان مسلح، اکنون وزارت دفاع افغانستان میگوید که شهر دوباره در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و مسئولان محلی نیز دوباره به کارشان آغاز کردند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل اطمینان داد که تمام ساحات شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و کار تحکیم مناطق آسیب پذیر نیز آغاز شده است.
دوی مقاومت کاملا مات شده.
وی میگوید مقاومت آنها کاملا شکست خورده. شهر قندوز کاملا به دست ما است. بیرق افغانستان در آنجا بلند شده و والی در اداره محلی به کار خود آغاز کرده. ادارات فعال شده و مردم به بازار برآمدند. دوکانها باز شده و ما حالا مرحله دوم را که تحکیم مناطق است آغاز کرده ایم.
مرحله پیل کرده. دوم مرحله اگر تحکیم ده.
آقای وزیری همچنان گفت نیروهای امنیتی به خاطر تصفیه کامل ولایت قندوز از وجود مخالفان مسلح به پیشویی‌هایشان ادامه می‌دهند. شهر قندوز پس از 10 ساعت درگیری دوشنبه هفته گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد و طالبان بیرقشان را در چوک شهر قندوز بلند کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که نزدیک به یک هفته درگیری و حضور طالبان مسلح در این شهر خسارات هنگفت مالی و تلفات زیادی به باشندگان این شهر وارد گردیده و صدها خانواده منازلشان را به قصد مهاجرت به ولایت تخار و بدخشان ترک کردند. تجاوز جنسی بالای زنان، تلاشی خانه‌ها، کشتن افراد به اتهام همکاری با حکومت، غارت اموال مردم، بازارهای صرافی، برهم زدن امکانات ادارات دولتی از جنایت خوانده شده که گفته می‌شود در این مدت از سوی طالبان در قندوز انجام شده است. از سوی هم حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد از سوی نیروهای ائتلاف در قندوز نیز سبب کشته و زخمی شدن شماری از کارمندان و دکتران این شفاخانه گردید. حملات مخالفان مسلح تنها به قندوز متمرکز نمانده و در حال حاضر در بسیاری از ولایات دیگر نیز درگیری آنان با نیروهای امنیتی ادامه دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که مخالفان مسلح شب گذشته بالای ولسوالی های غرماچ، قیصار و شهر فاریا به حمله کردند که با دادن صدها نفر تلفات به هدفشان نائل نشدند. آقای وزیری میگوید در حال حاضر عملیات های تصفیه در 11 ولایت به شمول قندوز، بدخشان، ننگرهار، سرپل، فاریا با برخی ولایات دیگر جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله نیز در این نشست از پیشرفت‌ها، توزیع کمک به مردم و وارد شدن تلفات به طالبان مسلح در شهر قندوز سخن گفت.
حداقل در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیاتی که در داخل شهر داشت نیروهای امنیتی افغانستان 5 نفر دشمن از بین رفته که اونها مقاومت کرده بودند در گوشه از شهر، 4 نفر دشمن مجروح و 5 نفر دشمن اینا تسلیم شدند.
این در حالی است که برخی از باشندگان شهر قندوز با رد ادعای مقامات امنیتی افغان میگویند هنوز هم درگیری جریان دارد و طالبان به صورت کامل شهر قندوز را ترک نکردند. حمید الله و یک تن دیگر از باشندگان شهر قندوز که نخواست از وی نام گرفته شود، چاشت روز دوشنبه به رادیو آزادی در مورد وضعیت شهر قندوز چنین گفتند.
به ساحه که من برای شما صحبت میکنم، این ساحه زیر تسلط طالبان است. فعلا از چوک قندوز در حدود 1 کیلومتر فاصله داره. در شهر گذار رفت آمد کاملا بند است. هیچ کس همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، هیچ کس از خانه خود برآمده نمیتونه و در کوچه ها و در بعضی مناطق طالبان پنهان شده هستند که از اونجا درگیری های وقفه‌ای صورت میگیره، جنگ های چروکی صورت میگیره.
آخر وای میگوید در شهر یک نفر میرود احوال دکان های خود را میگیرند. نرفت و نه آمد وجود دارد. دکان ها مسدود است و دولت دروغ میگوید.
دولت دروغ وای.
اسوی هم نمایندگان مردم قندوز در ولسی جرگه بانک تایید میکنند که نیروهای امنیتی در شهر پیشروی کرده است، اما میگویند ماین ها و گلوله های منفجر ناشده که در محل وجود دارد خطر بزرگ به حیات مردم شمرده می شود. نهادهای مختلف در افغانستان به این باورند که حکومت باید افراد شایسته را تقدیر و کسانی را که سبب سقوط شهر قندوز شدند شناسایی و مورد پایگرد قانونی قرار بدهد تا از وقوع چنین حوادث در آینده جلوگیری شود. قرار گزارش ها در درگیری یک هفته اخیر در شهر قندوز تلفات به مردم ملکی، نیروهای امنیتی و مخالفان مصالحه وارد شده است، اما تا حال در مورد رقم دقیق تمامی تلفات چیزی گفتن نشده است.
گزارش مفصل شنیدید از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت در شهر قندوز دوباره به حالت عادی در آمده و مقامات محلی نیز به کارشان آغاز کردند. در این حال محمد قسیم جنگلباغ، قماندان امنیه قندوز، از بهبود وضعیت امنیتی سخن میگوید. در پیام تصویری که روی صفحه فیسبوک وزارت داخلی افغانستان منتشر شده، جنگلباغ میگوید که تمام نقاط شهر قندوز از وجود دشمنان مردم افغانستان پاکسازی شده است. این هم بخش از سخنان او.
الحمدلله وضع پیدا کردم، وضع خوب است. امروز تمام مردم در شهر گشت و گذار میکنند، در زندگی روزمره خود ادامه میدن، هیچ کدام تشویشی نیست و ما به تمام مردم مجاهد و بیادپرور و برات پلیس اقدام میدیم که بدون تشویش زندگی روزمره خود را پیش برند.
در حالی که قماندان امنیه قندوز از بهبود وضعیت اطمینان می‌دهد، از ادامه ناامنی در برخی از نقاط شهر گزارش می‌رسد. باشندگان محل می‌گویند که درگیری هنوز هم در داخل شهر قندوز جریان دارد و مردم نمی‌توانند از خانه‌هایشان بیرون روند. ساعت پیش یک نماینده ولسی جرگه افغانستان گفت که چند فرد انتحاری در چند نقطه شهر قندوز لانه کرده و زد و خورد پراکنده میان آنان و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دارد. عبدالودود پیمان گفت که وضعیت شهر 80% تحت کنترل نیروهای امنیتی افغانستان در آمده است. در یک صحبت تلفنی از آقای پیمان پرسیدم که تازه ترین تحول از چه قرار است؟
وضعیت امروز در قندوز هم از اسباب به هر روزی، اما در یک دو نقطه شهر انتحاری ها از اون بلند منزل جا با جا کن نقاط را تعبید میکنن، مثل سر چهاردره خواکنی میگن یک منطقه را، در سر خواکنی یک دو جا هست که افراد کمی هستند در یک نقطه محدود مخصوص که امنیت شهر را تعبید میکنن، و سمت شرق شهر و سمت غرب شهر، در این دو نقطه طالت دلو تاس کی با شکل انتحاری یک دو سه آدم با یک بلند منزل جابجا شدن، اونا شهر امنیت را تعبیر میکنن.
مردم عادی گفتمش جناب پیمان در وضع خراب به سر میبرن، به شدت به کمک های فوری نیاز دارن. آیا شما اطلاع در دست دارین چه کمک های انسان دوستانه و اولی تا به حال به مردم رسیدن؟
صحبت شما بجا هست، ولی دیروز مردم هایی که در خانه محاصره مانده بودن، گیر مانده بودن در دو طرف جنگ یا به گروگان طالبا بودن، اردوی ملی و پلیس خود ملی همه چیزهای را پخته، غذای پخته در خانه ها و کوچه ها برشان توزیع و تقسیم کردن. امروز وضعیت خوب است، وضعیت به حال عادی بازگشته، مردم خودشان دکان ها باز شده، مواد آمده در داخل و کم و بیش مردم های داخل امروز میتونن گزاره خود را بکنن. ولی مشکل اساسی که کمک هاست، باید کمک ها شود صورت بگیره. من از عزیزی بان رئیسش تشکر میکنم، اونا را هم تماس گرفت و وعده کردن و بعضی تجارا هم در داخل و رئیس اتاقه آقای الکوزه هم خدا عجر بدن، این بیچاره هم زحمت زیاد کشیدن این دوستا. اینمی کمک ها با بعضی مردم هایی که در شهر کابل بودن، مهاجر شده بودن، با اینا هم کم و بیش وارسی کردن و کوشش دارن که کمک اساسی و اصلی را برای امروز تا فردا به شهر قندوز برسانن.
یعنی هنوز مواد مورد نیاز به مردم توزیع نشده در داخل شهر قندوز، درست است؟
نه، اون چیزی که لازم است به قندوز تا بالا نرسیده.
یک مسئله دیگر جناب پیمان که میخوایم از شما بپرسم، موضوع بمباران بر شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر قندوز است. سرپرست ولایت حمدالله دانشی به روزنامه واشنگتن پست گفته که طالبان در محوطه این شفاخانه قرارگاه داشتند. شما چیزی میدانید در این مورد؟
گپ دانشی سه دقیق است، دقیق است. گپ بسیار تجمع قوی و افراد خطرناک به این منطقه جابجا شده بودند، و شفاخانه هم در کنار در جوار ریاست امنیت کندوز بود و تمام شهر اگر قوتهای هوایی و زمینی دستکار نمی شدن مردم را که در خانه دیر مونده بودن تعداد مردم بیشتر تلفات می دیدن. ما فکر می کنم که دو گرد شده یا از طرف قوای هوایی ناتو قصدی تجمع طالبان بمبارد شده یا ریاست امنیت بمبارد میکرده که اشتباها بمبارد کرده. بر هر دو نقطه و تعداد از دکترها که در شفاخانه شهید شدن با اونا برواهشان درود می فرستم به خانوادهشان تسلیت می دیم. اما اونا بر جنگ گیر می دیم خودشان هم بنام در درگیرگان طالب بودن و افراد بسیار مسلح کری خطرناک خارجی داخل شفاخانه قرارگاه پناه گرفته بودن.
افراد خارجی گفتین اینا چه کسان هستن جناب پیمان که در پهلوی طالبان در اونجا می جنگن؟
افراد خارجی تاجیکستانی، ازبکستانی، چچنی، پاکستانی، تعداد بیشتر پاکستانی و در بینشان از هر گونه مردم، حتی از ارغولای چین و مسلمانای چین هم که دیدرون با شادولوهی و آدرس دین مردم فرستین اینا را به قبل کشتار آوردن. بعضی مردم که همکارای نزدیکشان در محل هستن اینا را به مردم کندوز آوردن، مسلط ساختن و در آوردن خارجی ها تعداد از افراد خود کندوز متهم هستن که امیدوار هستم رئیس جمهور توسط یک کمیته حقیقت‌یاب دنبال این مردم اعلان نکنه، اینا را به دادگاه بکشه که بار بار است که اینا از گذشته تا امروز شهر کندوز و مردم کندوز بازیچه دست و اهداف سیاسی خود قرار بدن.
شما از حیات حقیقت‌یاب گفتین در این حال وزارت دفاع آمریکا تحقیقات همچنان در مورد بمباران بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز آغاز کرده. جناب پیمان، آیا تحقیقات در سطح محل هم آغاز شده در مورد این که چرا شفاخانه بمباران شده؟ دکتران بدون سرحد گفتن که کوردینات شفاخانه را به مقامات افغان و ائتلاف قبلا داده بودن.
درست است که کوردینات داده بودن، ولی ساعتی که طالبا به شفاخانه هجوم آوردن در اون شرایط ارتباط هیچ کسی به شفاخانه نبود. فقط چارتر شفاخانه بالاتر از صدها نفر از طالبا شفاخانه را محاصره کرده بودن و داخل شفاخانه بودن.
گفتگوی تلفنی بود با عبدالودود پیمان، یک نماینده ولسی جرگه افغانستان. مقامات افغان میگویند در شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز طالبان جابجا شده بودند و از آنجا بالای نیروهای افغان تیراندازی میکردند. به گفته آنها روی همین دلیل بود که نیروهای ائتلاف آنجا را بمباران کردند. اما دکتران بدون سرحد چه میگوید؟ آرش امایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
کریستوف ستاکس رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد امروز گفت از اظهارات اخیر مقامات افغان که خواستند بمبارد هوایی شفاخانه دکتران بدون سرحد را در شهر قندوز توجیه کنند ناراحت شده است. مقامات افغان گفتند که در محوطه شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز طالبان جابجا شده بودند و از آن محل بالای نیروهای افغان راکت فایر می کردند. روی همین دلیل نیروهای آمریکایی آنجا را بمبارد کردند. به گفته کریستوف ستاکس رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد این اظهارات واضح می‌سازد که نیروهای افغان و آمریکایی به طور مشترک تصمیم گرفته بودند تا یک شفاخانه کاملا فعال را به خاک یکسان سازند. در اثر این حمله هوایی حداقل 22 تن کشته شدند. حکومت‌های افغانستان و آمریکا تعهد کردند که تحقیقات کامل را در این مورد انجام می‌دهند که چند روز وقت را خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است انتظار تحقیقات را در مورد این بمباردمان دارد، بعد در مورد آن قضاوت خواهد کرد. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز قبلا به روزنامه واشنگتن پست گفته بود که در محوطه شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز طالبان جابجا شده بودند و از آن محل بالای نیروهای افغان راکت‌های RPG را فایر می‌کردند. به گفته وی آنها برای یک مدت این وضع را تحمل کردند، بعد تصمیم گرفته شد تا به آن پاسخ داده شود. سازمان دکتران بدون سرحد ادعای موجودیت افراد مسلح را در شفاخانه این اداره در شهر قندوز رد کرده و در اعلامیه دفتر مرکزی آن گفته شده است که اظهارات مقامات افغان به مفهوم آن است که به ارتکاب جنایت جنگی اعتراف می کنند. بر اساس این اعلامیه دکتران بدون سرحد فعالیت‌هایشان را در شهر قندوز متوقف ساختند و خواستار تحقیقات غیر جانبدارانه در مورد این رویداد شدند. بیماران عاجل از شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز به سایر شفاخانه‌ها و تأسیسات طبی انتقال یافتند و تا هنوز معلوم نیست که چه وقت فعالیت دکتران بدون سرحد در شهر قندوز دوباره آغاز خواهد شد. زید ریاض الحسن رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار تحقیقات شفاف و همه‌جانبه در مورد این رویداد شده است. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که آنها در برابر مردم کندوز متحدند. وضعیت را دنبال خواهند کرد و با مجرد آن که به سوالات کلیدی پاسخ داده شود خدماتشان را دوباره در منطقه کندوز آغاز خواهند کرد. در حال حاضر فعالیت 4 شفاخانه دیگر دکتران بدون سرحد ادامه دارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 مشنوید. تا لحظات دیگر رئیس اجرایی حکومت افغانستان به نارسایی حکومت در قندوز اعتراف میکند. اما پیش از آن بشنویم که هلال احمر، صلیب سرخ و شمار از نهادهای خیری دیگر خواهان کمک رسانی فوری به مردم قندوز شدند. جاوید نعیمی در این گزارش مفصل به شما میگوید که آیا کمک های انسان دوستانه به مردم قندوز رسیده یا نه.
وضعیت بشری شهر قندوز با گذشت هر روز نگرانی ها را بیشتر مطرح می کند. یک هفته از سقوط شهر قندوز به دست طالبان گذشت و صدها هزار باشنده این شهر شب روز را با مشقت زیاد سپری می کنند. نهادهای امدادرسانی می خواهند کمک ها به زودی به باشنده های نیازمند قندوز برسند. اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانستان از تمامی طرفهای جنگ به خصوص طالبان می خواهد تا در حفاظت از جان غیر نظامیان توجه کنند. میرام صداقت سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت هیچ کسی به شمول طالبان مسلح نباید مانع کمک رسانی به قندوز شوند. آقای صداقت افزود که در حال حاضر آنها برای صدها خانواده بیجا شده از قندوز در تخار و بدخشان کمک‌های غذایی و غیر غذایی را رساندند، اما به گفته وی در حال حاضر انتقال کمک‌ها به قندوز خیلی مشکل است.
در ولایت قندوز متاسفانه چون عملا جنگ وجود دارد و ما به خاطر اصل مسئولیت به خاطر کارمندار خود و به خاطر رضاکاران خود نمیتونیم عملا وارد صحنه شویم، اما ما وضعیت قندوز را نظارت میکنیم و هر وقت شرایط به ما اجازه داد ما میتونیم که کمک های خود به خود شهر قندوز هم روان بکنیم.
علاوه بر بحران امنیتی در چند روز گذشته، نبود نان و آب و امکانات ابتدایی زندگی در قندوز افغانها را در هر جا نگران ساخته است. جمال خان باشنده قندوز است و از نبود امکانات در شهر سخن میگوید. به گفته او حتی کسی نیست که اجساد قربانیان را جمع آوری کند.
نه دکتر است، نه دارو است، نه درمان است، هیچ چیزی وجود ندارد. کل از اینا بیچاره میمرند. کسی حداقل نیست که مرده از اینا را بردارد.
کمبود مواد غذایی و نیازمندی های اولیه در حد است که باشنده های شهر قندوز در جنگ یک هفتهی چندین شب و روز را در گرسنگی سپری کردند. مشکل اصلی در مورد جمع‌آوری کمک ها نیست، بلکه انتقال آن به خاطر ناامنی ها تو اندازه زیاد امکان پذیر نیست. جاوید معصومزاده مسئول محلی اداره صلیب سرخ در ولایت تخار میگوید ادامه وضعیت بحرانی مشکل بزرگ را برای باشنده های قندوز ایجاد کرده است.
از همه بزرگا، از همه تجار، از همه کسایی که در هستند، از او ما تقاضا مانده و سه وقت به سری وقت تلاش بکنند به این مردم دستگیری بکنند. اگر همه دوام پیدا بکنند برای یک هفته، برای دو هفته، و اینا سخت مشکل است.
کسانی که از قندوز به ولایت‌های همجوار رفتند خیلی از وضعیت بد بشری در شهرشان شکایت می‌کنند. یکی از آنها جمیله است که شهر قندوز را ترک کرده و همسرش را از دست داده است. او که در حال حاضر در تخار است از گرسنگی خود و فرزندانش شکایت می‌کند و خواهان کمک رسانی فوری است.
حاضر هستم دو شب دو روز نان نیافتم، دوشنه و دوشنه تیر کردم در قندوز. این از این روز آمده من اینجا که خدا و شما میشن اولادار هستم کمک بدین دیگه. شوی وقت کشتن دیگه طالبان.
در کابل و برخی ولایت ها شمار از نهادها روند جمع‌آوری کمک ها برای قندوز را آغاز کردند. یکی از آنها نهاد موسوم بر روند سه است. سید احسان طاهری مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت آنها نخست به بیجا شده های قندوز در کابل تمرکز می کنند و سپس این روند به شمال و شمال شرق افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای طاهری از همه افغان ها خواست تا مسئولیتشان را در قبال قندوز و قندوزیان ادا کنند.
تمام نهادهای مدنی اجتماعی، نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی، دولتی، مامورین دولت، نهادهای داخلی و خارجی کمک کننده یا هم غیر کمک کننده امروز باید منسجم شوند. به هر گونه که میتونند اینا کمک جمع بکنند داخل دفاتر خود و این را انتقال بدن به مردمی که بیجا شده از داخل کابل و مردمی که بیجا شده و تمدیده شده در داخل شهر قندوز.
در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک هم ده ها صفحه برای کمک رسانی به قندوز ایجاد شدند. کاربران افغان در فیسبوک در هر جا میگویند که آمادگی کامل برای کمک به قندوز دارند. مشکل اصلی در حال حاضر تنها در مورد انتقال و توزیع کمک است و دیده شود که در روزهای آینده این کمک ها چگونه به صدها هزار نیازمند در شهر و ولسوالی های قندوز و همچنان بیجا شده های این ولایت رسانده می شود.
گزارش مفصل بود از جاوید نعیمی. در این حال فعالان جامعه مدنی افغانستان از باشندگان کشور میخواهند تا به آسیب دیدگان و زخمی شدگان قندوز کمک کنند. دهاتن از فعالان مدنی و ورزشکاران که امروز در پارک زرنگار شهر کابل گردم آمده بودند برای زخمیان شهر قندوز خون اهدا کردند. این فعالان مدنی از حکومت نیز میخواهند تا هرچه زودتر به آسیب دیدگان قندوز کمک های لازم خوراکی برساند و برای آنان سرپناه فراهم سازد. 5:30 به وقت کابل شد. تشکر که در این ساعت خبری همراه رادیو آزادی هستید. جعفر احمدی در استودیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که کنترل شهر قندوز کاملا در دست نظامیان افغان است. رئیس جمهور غنی گفت در خصوص آنچه رفتار نادرست نیروهای افغان با مردم در جریان عملیات اخیر در قندوز خوانده شده شکایت دریافت کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه استراتژی شکست را در سوریه دنبال میکند. وزارت خارجه ترکیه گفته است که یک طیاره جنگی روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. و حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان در انتخابات پارلمانی کشور برنده شد.
بازم تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم با گزارش های مهم دیگر تا لحظات دیگر، اما اکنون چند رویداد ورزشی میشنویم.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات بین المللی کرکت امروز عازم زیمبابوه شد. محمد عزیز غروال مسئول بخش رسانه های کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان 5 بازی 50 اوره و 2 بازی 20 اوره بین المللی را با کشور میزبان زیمبابوه انجام دهد. به گفته او تیم ملی کرکت افغانستان با آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک می کند. گفته می شود که این مسابقات به تاریخ 7 اکتبر آغاز و به تاریخ 27 همین ماه به پایان می رسد. در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 8 اکتبر به مسافه سوریه خواهد رفت. طاهر روفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان در این بازی با تیم سنگاپور روبرو خواهد شد. آقای روفی افزود که بازی بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 13 اکتبر در برابر تیم سوریه در اردن برگزار خواهد شد. گفتنی است که افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در 8 مسابقه اشتراک خواهد کرد. وفد فدراسیون بایسکلرانی افغانستان میگوید که قرار است پس فردا مسابقات کوهستانی بایسکلرانی در ولایت بامیان برگزار شود. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به اشتراک بازیکنان تیم‌های کابل و بامیان در فاصله 10 الی 20 کیلومتر برگزار می‌شود. آقای صادقی افزود که هدف از این مسابقات ایجاد یک تیم ملی کوهستانی بایسکلرانی در کشور می‌باشد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این ساعت خبری، رئیس اجرایی حکومت افغانستان به نارسایی حکومت در قندوز اعتراف میکند.
همی که امروز همی وضعیت حاکم است در قندوز معنایش است که ما وظیفه خود انجام ندادیم، اما تعهد ما است که به این مسئله رسیدگی شد.
همچنان در همین ساعت خبری میشنوید که طالبان پاکستانی یک افسر استخبارات این کشور را به دار آویختند و در تحولات جهان در میان نگرانی در مورد بمباران روسیه در سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سفر 5 روزه‌اش را به اروپا آغاز کرده است. با ساعت خبری رادیو آزادی باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز تأسف کرده که برخی از افراد به گفته او از تریبیون دولت برای توجیه جنایات مخالفان مسلح استفاده می کنند. عبدالله عبدالله این مطلب را امروز در نشست نوبتی شورای وزیران در کابل بیان کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش از جمشید حبیب زاده می شنویم.
بانک رئیس اجرایه به طور مشخص نام از کسی بر زبان نیاورده، اما انتقاد دارد که برخی افراد در درون دولت تلاش می‌ورزند تا از جنایات طالبان پرده پوشی کنند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران با آنکه تروریسم را فاقد دین، مذهب، ملت و قوم خواند، ابراز تأسف کرد که برخی افراد از تریبیون دولت برای توجیه جنایات مخالفین مسلح استفاده می‌کنند.
جای تأسفی است که دانسته یا نادانسته دیده میشه که از تریبین و دولت توجیه میشه جنایت و از جنایت خواسته میشه که پرده پوشی شود. سخی کسایی که از دشمن، از تروریست، از طالبی که امروز جنایت میکنه، از سخی نظام افغانستان، مردم افغانستان باید جدا باشه، واضح باشه.
آقای عبدالله این اظهارات را در حال بیان می کند که به تازگی از نشست عمومی سازمان ملل متحد به کشور برگشته است. رئیس اجرایه گفت که در رابطه با دلیل ناامنی در کشور به اشتراک کنندگان نشست سازمان ملل متحد وضاحت داده و خاطر نشان ساخته که پاکستان از طالبان حمایت می کند و در صدد ناامنسازی افغانستان است. آقای عبدالله با اشاره به سقوط قندوز تایید کرد که حکومت وظیفه خود را در این خصوص به درستی انجام نداده است.
طالبای امروز با طالبای قبل برخلاف باور بعضی ها یا تفسیر بعضی ها از لحاظ جنایت و بربریت کدام فرقی ندارند. با هیچ گروه جنایتکار دیگه فرقی ندارند و جنایاتی که در قندوز صورت گرفته این از زبان مردم بشنه و نباید اجازه داده شود که جنایت توجیه شود. واقعیتش ایست که در کاری که باید صورت می گرفت کوتاهی واضح وجود دارد. امی که امروز امی وضعیت حاکم است در قندوز معنایش است که ما وظیفه خود انجام ندادیم، اما تعهد ما است که به این مسئله رسیدگی شود.
این مسئله در حالی مطرح می شود که در گذشته نیز برخی از مقامات افغان، رهبران جهادی، کارشناسان و مردم عام از موجودیت حامیان مخالفین مسلح در داخل دستگاه دولت ابراز نگرانی کرده اند. کارشناسان و مردم عام در افغانستان می گویند که به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی، حامیان مخالفین مسلح در داخل نظام باید هرچه عاجل شناسایی و مجازات شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی را روی آموج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. چشم دیدتان را از وضعیت در قندوز به ما بگویید. اگر تلفن همراه افغان بیسیم دارید به شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستین. از راه فیسبوک هم میتوانید با ما در تماس شوید، facebook.com/azadiar، و همچنان میتوانید به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0700 27 43 61 و 00 42 02 21 12 41 15. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در تحولات جهان در میان نگرانی در مورد بمباران روسیه و در سوریه میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سفر 5 روزه‌اش را به اروپا آغاز کرده است. اما اکنون بشنویم که طالبان پاکستانی یک افسر استخبارات این کشور را به دار آویختند. این گروه شورشی در ویدیویی که روز یکشنبه نشر شد گفتند که این افسر اداره استخبارات پاکستان در عکس العمل به مجازات شورشیان توسط حکومت پاکستان کشته شده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
در ویدیوهایی که روز یکشنبه نشر شد نشان داده می شود که طالبان پاکستانی یک افسر اداره استخبارات این کشور را به دار آویختند. آژانس خبری رویترز با نقل قول از طالبان پاکستانی می نویسد که گفتند این افسر استخبارات در عکس العمل به مجازات‌های اخیر اعضای این گروه توسط حکومت پاکستان به دار آویخته شده است. آژانس خبری رویترز نتوانسته است که صحت دو ویدیوی نشر شده را تایید و عکس العمل اردوی پاکستان را در این زمینه اخذ کند. بعد از حمله شورشیان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر یک مکتب در شهر پشاور که در اثر آن 134 تن کشته شدند، حکومت پاکستان مجازات اعدام را در آن کشور دوباره جاری ساخت. طالبان بعد از حمله در شهر پشاور چندین حمله دیگر را نیز در پاکستان اجرا کردند. اما مجازات این افسر پاکستانی که در ویدیوهای اخیر نشر شده نشان داده می شود، نخستین مجازات یک صاحب منصب نظامی بعد از اجرا شدن احکام اعدام در پاکستان به شمار می آید. در ویدیوی نخست افسر پاکستانی به نام بشیر احمد خان معرفی می شود که اصلاً صاحب منصب لشکر 19 هوایی پاکستان بوده، بعداً به اداره استخبارات نظامی در بخش استخبارات داخلی آن استخدام شده است. در ویدیوی نشر شده مردی که به نام بشیر احمد خان معرفی می شود لباسهای ساده ملی به تن داشته و توسط مردان مسلح نقاب پوش که لباسهای سطر و اخفای نظامی به تن دارند محاصره شده است می گوید ما برای ردیابی کمپ‌های آموزشی طالبان آموزش یافته بودیم. در ویدیوی دوم نشر شده بشیر احمد خان نشان داده می شود که در بیرق پاکستان پیچانیده شده و چشمهایش با پارچه سیاه بسته شده است. یکی از مردان نقاب پوش می گوید به دار آویختن بشیر احمد پاسخ ما به حکومت پاکستان است که مصروف به دار آویختن اعضای گروه ماست. این فقط آغاز کار است. همه کسانی که نزد ما زندانیان و یا افرادی که با حکومت پاکستان ارتباط دارند با شیوه برخورد مشابه مقابل خواهند شد. این ویدیوها توسط مقبول داور یک قمندان طالبان در منطقه وزیرستان شمالی که آژانس خبری رویترز با وی آشنایی دارد نشر شده است. بنوشته آژانس خبری رویترز بعد از آغاز عملیات اردوی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی خشونت‌های طالبان در پاکستان کاهش یافته است. اما این گروه نشان داده است که هنوز هم می تواند حملات پیچیده و ماهرانه را اجرا کند که حمله ماه دسامبر این گروه بر یک مکتب که توسط اردوی پاکستان در شهر پشاور اداره می شد یکی از آن بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اداره رئیس جمهور اوباما در اشاره به نگرانی ها در مورد این که توافق هسته‌ای اخیر با ایران میتواند قدرت نظامی آن کشور را تقویت بخشد و منتقدان اطمینان داده که تحریمات شدید باقی مانده‌اش را بر تهران حفظ خواهد کرد. ولی با آن هم بر اساس معلومات موجود در محاکم و مصاحبه ها با دو مقام ارشد که در نظارت از تحریمات بر ایران دخیلند، حکومت آمریکا در تعقیب تحریمات اسلحه بر ایران در یک سال گذشته نسبت به سالهای پیش کندی کرده است. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
این دو مقام ارشد آمریکایی گفتند کاهش در این نظارت ها در این اواخر منحکس کننده کاهش تلاش های ایران برای تخطی از تحریمات نبوده است. در عوض شک و تردیدها نزد څارنوالان و اجنتان در مورد این که مقررات این توافق چگونه می توانند بر قضیه های مختلف تاثیرگذار باشند، آنها را در تعقیب جدیتر موضوع بی تفاوت ساخته است. کاهش هرچی بیشتر نظارت از تحریمات اسلحه بر ایران سوالهای را مطرح می کند که آیا تحریم اسلحه و دیگر تحریمات بر ایران در آینده با جدیت عملی خواهند شد؟ زیرا توافق به دست آمده با ایران هنوز هم نیاز به عملی شدن دارد و ایران در مقابل تحریمات حساس خواهد ماند. در سال مالی 2014 و 2015 امریکا که در 30 سپتامبر پایان یافت، مقامات امریکایی تنها دو بار اتهامات جدید را علیه کسانی وارد کردند که مزنون به تلاش قاچاق اسلحه و تکنولوژی وابسته به سلاح از امریکا به ایران بودند. تعداد این قضیه ها در سال 2013 تا 2014 به 8 قضیه می رسید که این رقم در 6 سال پیش از آن هر سال 10 تا 12 قضیه بود. یکی از این مقامات ارشد که در نظارت از تحریمات وارده بر ایران دخیل است و نخواسته است نامش افشا گردد می گوید یک کاهش سری در ثبت این قضیه ها دیده می شود و حقیقت حقیقت است، شرح دیگر وجود ندارد. این مقام افزود یک خاموشی در بعض ادارات و دفاتر تارنبالان فدرال امریکا دیده شده است، زیرا پیگرد قضایای وابسته با تخطی از تحریمات سلا بر ایران خیلی دشوار و وقت گیرند و اگر ما خواهان عادی سازی روابط با ایران باشیم، مردم از ما سوال خواهند کرد که آیا این همه زحمت و پیگرد قضیه ها ارزشش را دارد؟ توافقنامه ای که در ماه جولای به آن دست یافته شد، ایران را وادار می سازد که بخش اعظم زیربنای هسته‌ای‌اش را در بدل از میان برداشتن تحریمات بین المللی وارده در 5 سال گذشته بر آن کشور متوقف بسازد. بخش عمده تحریمات آمریکایی که از ایران برداشته می شوند وابسته به سکتور هسته‌ای تهران است که کشورهای دیگر را از معامله با ایران در بخش‌های نفت و بانکداری منع می کند. ولی آن هده تحریمات امریکا بر ایران که به سبب تخطی ها از حقوق بشر در آن کشور و حمایت ایران از گروه های تندرو وضع شدند، پا بر جا می ماند. من معاملات تجارتی ادبای امریکایی با ایران نیز پا بر جاست. یک تحریم ملل متحد در مورد عرضه اسلحه متعارف به ایران تا 5 سال دیگر ادامه خواهد یافت، و یک تحریم دیگر ملل متحد در مورد عرضه راکت های بالستیک به ایران 8 سال بعد خاتمه می‌یابد.
در گزارش دیگر بشنویم که وزیر دفاع آمریکا در حال مسافرت خود به اروپا را آغاز کرده که بمباران نیروهای روسی در سوریه و بحران مهاجرین باعث نگرانی های جدید شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
اش کارتر وزیر دفاع آمریکا در مسافرت 5 روزه خود به اروپا از اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا بازدید و در گردهمایی وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسلز اشتراک می‌کند. وزارت دفاع آمریکا درباره مداخله نظامی در سوریه زیر فشار فزاینده قرار دارد، در حالی که قصر سفید نمی‌خواهد که عساکر پیاده آمریکا را به یک نزاع پیچیده دیگر در شرق میانه بفرستد. منتقدین خشمگینند که چرا واشنگتن در متوقف ساختن جنگ سوریه که در آن بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر دیگر بی‌خانمان شده اند موفق نشده است. ائتلاف بین المللی بیش از 60 کشور به رهبری آمریکا اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را روزمره بمباردمان می کند، ولی نیروهای طرفدار رژیم سوریه را هدف قرار نمی دهد. روسیه با آغاز بمباردمان خود بر نیروهای مخالف رژیم سوریه در این هفته به نزاع این کشور یک باد سیاسی جغرافی دیگری بخشید. وزارت دفاع آمریکا برخی از مخالفان میانه‌رو رژیم سوریه را آموزش نظامی می‌دهد، ولی از این برنامه پس از آن انتقاد شد که برخی از افراد آموزش دیده اسلحه و مهمات خود را به یک گروه وابسته به شبکه القاعده در سوریه سپردند و برخی دیگر آنها ناپدید شدند. وزیر دفاع آمریکا پس از بازدید اسپانیا و ایتالیا روز پنجشنبه آینده در گردهمایی وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسلز اشتراک می‌کند. قرار است اوضاع اوکراین، روسیه، سوریه، افغانستان و امکانات اتمی در این گردهمایی مورد بحث قرار گیرد. اش کارتر برای بحث درباره روابط دو جانبه روز جمعه آینده به لندن می‌رود. انتظار می‌رود که او در گردهمایی با همتای برتانوی خود درباره نوآوری در امکانات دفاعی صحبت کند. اش کارتر، استاد سابق فیزیک در پوانتون هاروارد آمریکا، تأکید کرده است که اردو باید با نوآوری‌های تکنیکی مجهز باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. روز جهانی معلمم به تمام معلمین افغانستان مبارک باشه. گزارش داریم در این مورد که وزیر معارف افغانستان میگوید که برنامه‌هایی را برای بهبود وضع معارف و حل مشکلات معلمین روی دست دارد. این در حالی است که اکثر معلمین و متعلمین هنوز هم از موجودیت مشکلات در معارف شکایت دارند. گزارش بشنویم از تمیم اخگر.
از روز جهانی معلم در افغانستان در حال تجلیل می شود که اکثر معلمین و متعلمین از کمبود امکانات در معارف کشور شکایت دارند. اسدالله هنی ولخی وزیر معارف روز دوشنبه حین تجلیل روز جهانی معلم در لیسه رابعه ولخی در کابل گفت که برای بهترسازی وضعیت معارف کار می کند. وی با متعلمین اطمینان داد که کمک های جامعه جهانی با این وزارت هنوز هم جریان دارد و امکانات برای متعلمین بهتر از قبل خواهد شد.
بهبود وضع معیشتی معلمان همواره در اولویت های کاری وزارت معارف قرار دارد. هرگاه مکاتب شما نواقصی داشته باشد از لحاظ بازسازی، ترمیمات، وسایل لابراتواری، میز و چوکی و امثال زیگفا، ما در این موارد پول فراوان داریم.
آقای بلخی همچنان به معلمین اطمینان داد که در خصوص خواستهای قبلی آنان تا حدی کار کرده و وزارت معارف متصمم است تا مشکلات معیشتی معلمین را رفع کند. بر اساس احصای وزارت معارف در حال حاضر 17000 مکتب، 207000 معلم، بالاتر از 10 میلیون شاگرد در افغانستان وجود دارد که این مکاتب سالانه بیش از 100000 متعلم را فارغ می‌دهد. معلمین که نقش مهمی در تدریس و تربیه آینده سازان این کشور جنگ خورده دارند، از کمبود امکانات و کافی نبودن معاشاتشان شکایت دارند. رنا یکتن از این معلمین در صحبت با رادیو آزادی گفت حق و زحمه‌ای که وی در بدل زحمات یک ماهش به دست می آورد حتی مصرف ده روزه اش را هم جوابگو نیست.
بده معاش بنده خو معلم نیست که ولای چه صحیح جواب ولای.
در این معاش یک معلم نمی تواند که زندگی خوب داشته باشد، حتی کرایه موتر نمی شود، چی رسد به این که از آن برای تعلیم و تغذیه اطفال خود استفاده کند.
با گفته خانم رنا، یک معلم در ما نزدیک به 9000 افغانی معاش می گیرد که اگر حساب شود تنها پول نان خشک و آب یک خانواده 6 نفری را هم پورا نمی تواند. در این حال آمنه صدیقی معاون تدریسی لیسه رابعه بلخی در این مورد پیشنهادی با حکومت دارد.
پیام ما به وزارت معرفی است که اگر هر شاگرد ماهانه 50 افغانی بده، فکر کنین که در کجا میرسه.
شماری از متعلمین نیز از حکومت میخواهند تا به خاطر بهبود در شیوه آموزش با وضعیت استادان توجه جدی کند. در این حال شماری از کارشناسان میگویند که اگر به معارف افغانستان توجه خاص نشود، این کشور آینده بهتری نخواهد داشت.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
چشمدیدتان را از وضعیت در قندوز به ما بگویید. اگر تلفن همراه افغان بیسیم دارید، به شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید. از راه فیسبوک هم می توانید با ما در تماس شوید، facebook.com/azadiar، و همچنان می توانید به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0727-4361 و 00-4221-1241-15 که یک تعداد از دوستان می کار کردن.
واقعا حادثه علمناکی که در ولایت قندوز به وقوع پیوست برای آقای اشرف غنی و وزیر صاحب دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت خیلی ها شرم‌آور و خسته کننده است. واقعا اگر اینا یک ذره از احساسات افغانی و اسلامی در وجودشان باشد، در چنین حادثه یک کمی در وجودشان تغییرات می آیند. اما اینها را که در رسانه ها و تلویزیون هایی که ما میبینیم هیچ تغییرات در وجودشان نیامده است. از اون هم اینا خوش به نظر میرسد.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، هم به تمام شنوندگان محترم. من یک پلیس ملی هستم، به خاطر دفاع از کشورم در مقابل طالبا که مال و اموال مردم قندوز به چپاور بردن، دیگه به ناموس مردم تجاوز کردن، بسیار بی غیرتی ها را انجام دادن. به حیث یک پلیس ملی در مقابل از اونا تا آخرین قطره خون ما مبارزه میکنیم. اگر کشتیم هم افتخار میکنیم، اگر کشته شویم به خاطر حفاظت از ناموس مردممون ملتمون، بازم افتخار بزرگ است به ما. سلام علیکم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. از تمام هموطنان خود در افغانستان میخواهیم که همه به لیاز خدا، به لیاز قرآن، از خدا بشرمید، از قرآن بترسید، در نیروهای امنیتی خیانت نکنید، در خودون خیانت نکنید، اگر این نیروهای امنیتی برای شما نشد، طالبا کسایی که خودون در پاکستان فروختن و کسایی که پاکستانی هستن، ایرانی هستن، اینا نمشه، عرب از عربستان هستن، اینا هیچ وقت به شما نمشه. امونا به چارگو برای محافظت از وطن خیستم، این نیروهای امنیتی که رو در زینا خیانت میکن. از تمام افغانی ها میخواییم هر روز در یخنی رئیس جمهور نچسبی، بانی در رئیس جمهور کار خود رو نکنه.
بله، سلام علیکم. سیف الدین هستم، از یک سربازان اردوی ملی از قندهار به تماس شدیم. مسئولین در باره قندوز اقدام جدی نکردن در وقتی که ولسوالی قلعه‌زال و ولسوالی گلسیفر را گرفتن. اما حالا در رادیوی آزادی در وایت نماینده وایت میمان در این جامعه با خود چی میکنه که حالا قندوز سقوط کرده و چی رقم، چرا از اول اقدام جدی نکردن؟
تشکر از پیام‌هایتان و چشم برای پیام‌های جدیدتان هم هستیم. در پایان این ساعت خبری، از مهمترین های این برنامه، وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت در شهر قندوز دوباره به حالت عادی در آمده و مقامات محلی نیز به کار آغاز کردند. در این حال برخی از باشندگان محل با رد این ادعای وزارت دفاع میگویند که درگیری هنوز هم در داخل شهر قندوز جریان دارد و مردم نمیتوانند از خانه هایشان بیرون بروند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز تأسف کرده که برخی از افراد به گفته او از تریبیون دولت برای توجیه جنایات مخالفین مسلح استفاده می کنند. هلال احمر، صلیب سرخ و شماره از نهادهای خیریه دیگر خواهان کمک رسانی فوری به مردم قندوز شدند. طالبان پاکستانی یک افسر استخبارات این کشور را به دار آویختند و در میان نگرانی از بمباران روسیه در سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا سفر 5 روزه‌اش را به اروپا آغاز کرده است.
مریضم مریضم مریض محبت با کجایی زمان دفتر نبی با کجایی زمان دفتر مریضم مریضم مریض محمد با کیف نگاه با ناز و نظار